بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علی اطرته الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الان الی لقاء یوم دین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، در رابطه با عظمت شخصیت حضرت صدیقه طاهره دیروز نکاتی رو عرض کردم و استناد کردم به یک روایتی از ساحت مقدس حضرت صادق. امام فرمودن به این که من ادرک فاطمه حق معرفتا، اگر کسی حقیقت شخصیت حضرت زهرا معرفت حقیقی پیدا بکند نسبت به ساحت مقدس صدیقه طاهره، فقد ادرک لیلت القدر. از این عبارت حق معرفت ها، معلوم میشه که گاهی اوقات به ساحت مقدس حضرت صدیقه یه معرفت های ظاهری هم وجود داره، دم دستی، که غالبا هم مردم همینا استفاده میکنن، همینا رو میگن و تصورشون این است که به شخصیت ایشان راه پیدا کردن. دیروز یکی دو تا عبارت شو عرض کردم و امروز هم یکی شو و میخوام از این رهگذر یک جلوه ای از شخصیت حضرت زهرا رو عرض کنیم. مثلا در باب حضرت زهرا وقتی میخوان تعریف کن راجع به حجاب ایشون که چقدر عالی است و مثلا فرض کنیم فرزندداریش و شوهرداری ایشون، نه چیزای دم دستیه، اینا حق معرفت نیست، اینا چیز سطحیه. ممکنه برای بنده و شما خوب باشه که مثلا همسران اونی همچی خصوصیت هایی داشته باشه، آره از زهرا اینا چیزای خیلی مهمی نیست. از جمله یکی از این معرفت های سطحی که برخی از کسانی که در تاریخ بالاخره اسمشون باقی مونده، ما خیلی باشون میونه نداریم ولی خب اینا هم حرف زدن، کارش هم نمیشه کرد، حسن بصریه. حسن بصری در رابطه با حضرت زهرا راجع به عبادت ایشون چه عبارت خیلی سخیفی رو بیان میکنه و بعد ما عبادت ایشون رو از زبان پیغمبر بیان میکنیم. این وقت پیغمبر چی میگه راجع به عبادت دختر بزرگوارش؟ حسن بصری میگه به این که ما کان فی هذه الامه اعبد من فاطمه، من در امت پیغمبر عابدتر از فاطمه پیدا نکردم. اینا برای رضا خدا نیستن، نفی نکن اینا برای رضا، حتی همین حرفم برای رضا خدا نمیزنه، میگه عابدتر از فاطمه پیدا نکردم تا امیرالمومنین رو بزنه. این قصدش اونجاست ولی خیلی نمیخواد. حالا همین حرف عادی، ما کان فی هذه الامه اعبد من فاطمه، من در امت پیغمبر عابدتر از فاطمه پیدا نکردم. چجور عبادت میکرد؟ کانت تقوم حتی تورم قدما، انقدر در مقام بندگی خدا میستاد که پاهاش ورم میکرد. این شد تعریف از حضرت زهرا. مردم هم میگن به به ببین اهل سنت چی گفتن راجع به حضرت زهرا. شد عادی، خیلی عادی. اما ببین پیغمبر از عبادت و بندگی دخترش چجور تعریف میکنه. اولا چون دخترشی تعریف نمیکنه، به جهت این که پیغمبر ما ینتقا عن الهوا، از روی هوا هوس حرف نمیزنه، بحث خیش و قومی و بچه منه و این حرفا اصلا وجود نداره. اما به وقتی میخواد از عبادت صدیقه طاهره بگه، ببین چه بیان مبارکی دارد. اما ابنتی فاطمه، اما دخترم فاطمه، فانها سیدت و نساء العالمین من الاولین و الاخرین. اولا اون سرور زنان است از بد و خلقت تا آخرین روز خدمت خلقت. ای یک. اما این دخترم متا قامت فی محرابها بین یدی ربها جل جلاله، هر وقت به عبادت در پیشگاه مقدس پروردگار می ایستاد، ظهر نور حال ملائکت سما کما یظهر نور الکواکب لأهل الارض، هرگاه به پیشگاه مقدس ربوبی برای عبادت می ایستاد، تلعلو و درخشش داشت برای اهل آسمان، کما اینکه ستارگان برای اهل زمین نور افشانی دارند. در مناطق کویری وقتی میرید شب میشه، میگن یکی از زیباترین مناظر در واقع همون درخشش چی هستش؟ ستارگانه. چه منظره زیبایی رو برای اهل زمین درست میکنه. پیغمبر به ما هر وقت دختر من به عبادت برمیخواست، همین منظره زیبا رو برای کی درست میکرد؟ بله؟ اهل آسمان، فرشتگان. فرشتگان چه خصوصیتی دارن؟ خدا در قرآن کریم دو دسته از موجودات رو وقتی معرفی بکنه، یکی ملائکه، یکی انسانه. راجع به ملائکه وقتی صحبت بکنه 6 تا آیه بیشتر نداره، اما هر 6 آیه از ملائکه تعریف کرده. اینا عباد خدا هستن، اینا عباد بزرگوار خدا هستن، اینها کسانی هستند که در بندگی خدا هرگز خسته نمیشن. من و شما مثلا اگه یه روز کار زیاد داشته باشیم، نمازمون تقریبا چی میشه آقا؟ میفته به آخر وقت. و از اونجا که همیشه کار داریم، همیشه نمازمون که آخر وقته، یعنی خسته میشیم. اما ملائکه با تمام مشغله‌ای که دارن، مدبرات امرن، موجودات بیکار که نیستن که، تمام نظام خلقت رو اینا دارن به فرمان الهی تدبیر میکنن. عوایج رو از عبادت و بندگی خدا خسته نمیشن. 6 تا آیه میاره، از این 6 تا آیه همش تعریف. اما برای انسان 26 تا آیه میاره که 23 تاش مذمته. خلق الانسان و ظلوما جهولا، اینا نادان، اینا ظالمن. تو 3 تا آیه بیشتر تعریف نمی کنه. او وقت بندگان خدا که ملک باشن، اهل عبادت، عبادت بزرگوارانه و هیچگاه از عبادت خسته نمی شون، رسول اکرم می فرماید صحنه عبادت دخترم برای اهل آسمان چشمگیره. اما اینم خیلی چیز نیست، بعدیش برای من مهمتره. و یقول الله عز و جل ملائکتهی، در حین عبادت حضرت زهرا، خداوند علی علا ملائکه رو صدا میزنه، همون ملائکه که عباد و مکرم هستن. یا ملائکتی انظروا الی عمتی فاطمه، نگاه بکنید به کنیزم فاطمه، سیدت امائی، سرور کنیزان و خادمان منه، سرور کنیزان و خادمان منه، قائمتا بین یدی، در مقابل من ایستاده، اما نه متکبران سینه رو، نه ترتعد و فرائس و آمن خیفتی، تمام وجودش عظمت منو دریافت کرده با تمام وجودش. و قد اقبلت به قلبها علی عبادتهی، و با قلبش به سوی من آمده، با قلبش. القلب حرم الله، یعنی در این قلب رو باز کرده با تمام وجودش. وقت مزد این عبادتش چیه؟ اجهد و کم، ملائکه شما رو شاهد میگیرم، انی من خدا، قد آمنت شیعتها من النار، شیعیانش رو از جهنم امان دادم به مزد این عبادت حضرت زهرا. اون حسن بصری چی گفت؟ پاهاش برم میگه. حضرت رسول اکرم میگه خدا مباهات میکنه، یعنی کیف میکنه. مباهات میکنه فارسی کیف میکنه، کی داره منو میپرسته، چجوری با تمام وجود منو داره میپرسته. آیان مستحضر هستن که نماز رو میگن به اون میزانی از بنده و شما میپذیرن که به قلبمون نزد خدا حاضر باشیم. اگه از نماز چهار رکعتی به اندازه یه رکعت، یه رکعت، دو رکعت، دو رکعت رو میپذیرن، سه رکعت، سه رکعت رو میپذیرن، اون رکعت چهارم اگر به قلبت نیست چی آقا؟ نمیپذیرن. و اگر هیچ کدومش رو با قلبمون نزد خدا حاضر نباشیم، میفرمان این جامعه که میپیچوننش پرتش میکنن طرف صاحب جامعه، پرت میکنه به طرف مسلم. ور بابا مسخره کردی ما رو، چه عبادتیه این، چه عبادتی؟ ولی حضرت زهرا با تمام قلبش، این دل پیغمبر رو برده. پیغمبر که سیرش کجاست؟ سدرت المنتهی. او داره از این عبادت تعریف میکنه، دخترم کجاست؟ یکی از عبادت‌های زهرا سلام الله علیها رو ذکر بکنم. روایتش رو زیاد شنیدید، اینجور نیست که نشیده باشید، اما من یکی دو تا نکته رو توش میخوام در بیارم که به احتمال قوی اون رو نشیدی. حالا ممکنه اولیاشم چیز نشیده باشه، ولی خب ما حالا میگیم که انشالله شدیدین، انشاءالله. یکی از عبادت‌های حضرت زهرا سلام الله علیها مسئله تسبیحات حضرت زهراست. اینو زیاد شنیدید، نمیدونم حالا زیاد میگید یا نمیگید، اما احتمالاً حدیثش رو زیاد شنید. این تسبیح جزء مستحبات نیست، انقدر حضرات معصومی نسبت به این تسبیح توجه دارن که میگن در زمره سنت مؤکده. سنت مؤکد یعنی ترک نشود. از سنت مؤکد پیغمبر که بخوایم صحبت کنیم، شما یکیشو خوب بلدی، کدومه؟ النکاح. اینو خوب بلدید همتون. میگه آه اگه میخوای بفهمی از امت من پیغمبر هستی یا نیستی، یکی از نشانه هاش این است که اهل ازدواج باشی. لذا به این میگه سنت مؤکد، نه اینکه یه امر مستحب. تسبیح صدیقه طاهره سنت مؤکده، علامت این است که در زمره امت پیغمبر هستی. اهمیت هیچ عمل مستحبی خصوصیت رو نداره. هیچ عمل مستحبی، مگر یکی دوتا که یکیش نماز شبه، یکیش نماز شبه. رسول اکرم فرمود لیس منا، از ما نیست، من لم یصل صلات الله، کسی که نماز شب نخونه. این یعنی سنت موکد. بعد در همین نماز شب و در باب همین نماز شب بیان مبارک معصوم این است که هر عملی ما به ازاش معلومه چیه الا نماز شب، که خداوند علی اعلام بفهمه من در قیامت خودم تقسیم میکنم یا در جای خودش. حالا یه قدری راجع به این تسبیحات، تا اون روایتی که من دلم میخوام، دو سه تا روایت در باب تسبیح حضرت زهرا هست بی نظیره. این هم عملیست که ما خیلی شاید ممکن است که بعد از نماز اون بهش اعتنا نداشته باشیم. من دو سه تا روایت اون چنینی پیدا کردم، اونا خیلی عجیبه نسبت به این. جلوه ای از عبادات حضرت زهرا اینه. حضرت امام باقر علیه السلام می فرماد ما عبد الله به شیء من التمجید افضل من تسبیح فاطمه صلی الله علیه و آله. در بین از کار الهی، تمهیدات، تکبیرات، تحلیلات و صلوات و این امور، حضرت امام باقر بفرماد عبادتی برتر از تسبیح حضرت زهرا نیست که خدا به واسطه او پرستیده شده باشد. چرا؟ بفرماد ولوکان شیء افضل من، اگه چیزی بالاتر از تسبیح حضرت زهرا بود لنهی له رسول الله فاطمه، چون تسبیح حضرت زهرا هدیه پیغمبر به حضرت زهراست، اگه بالاتر از این چیزی بود حتما رسول الله به دخترش هدیه میکرد. پس آن را که هدیه کرده است یعنی بالاترینه. این یک توجه شما به تسبیح. توجه دیگر از فرمایش حضرت صادق امام علیه السلام بیان مبارکشون این است که تسبیح و فاطمه فی دبر کل صلات، تسبیحات فاطمه زهرا بعد از هر نماز واجبی برای من امام صادق، تسبیح و فاطمه فی دبر کل صلات احب الی من صلات الف رکعه فی کل یوم، از هزار رکعت نماز برای من محبوب تر، از هزار رکعت نماز، یعنی 500 تا نماز. فرمایش سوم از وجود نازنین حضرت امام صادق در اهمیت تسبیح حضرت زهرا، اون مرده گفت آب طرف فاطمه نمیشناسم، اینقدر در مقام بندگی خدا میستد که پاش ورم میکنه، عمو یه تسبیحش اینقدر اهمیت داره، نیازیست اینقدر وایسه. حضرت به هارون مکفوف فرمودن یا ابا هارون انا نعمر سبایانا به تسبیح فاطمه، ما بچه هامون رو ملتزم کنیم به تسبیحات حضرت زهرا. کما نعمرهم بالصلات، یعنی بچه ما قبل از اینکه به سن تکلیف برسه، امام صادق علیه السلام فرمودن ما اینا رو عادتشون میدیم به نماز، که وقتی به سن تکلیف رسیدن براشون نماز خوندن امر سختی نباشه. و حضرت می فهمند علاوه بر این که ما اونها رو در سن قبل از تکلیف ملتزم به نماز می کنیم، به تسبیحات حضرت زهرا هم اونها رو چیکار بکنیم؟ ملتزم می کنیم. بعد به ابا هارون فرمودن فلزمه، متعهد به این مطلب باش، تسبیح حضرت زهرا. فانه لم یلزمه عبد فشقیا، کسی که پابند و متعهد به تسبیح حضرت زهرا بشود با شقاوت از دنیا نمیره. شقاوت واژه ایست معادل سعادت، مقابل سعادت. میفرماید کسی که متعهد به تسبیح حضرت زهرا باشد شقی از دار دنیا نمیرود. مگه شما نمیخواید بچه هاتون عاقبت به خیر بشن؟ خیلی پیچیده نیست، خیلی کار سخت نیست. چجور بچه هامونو ملتزم میکنیم به بعض از امور دنیوی؟ حضرت صادق علیه السلام بفهمه قبل از سن تکلیف ما بچه هامونو ملتزم میکنیم به تسبیح حضرت زهرا. یه قدری راجع به این شقاوت صحبت بکنم و بعد بهتون بگم که چه اتفاقی میفته. یکی از بدترین شقاوت هایی که زیر این گنبد خضرا تصویر می شود رزیده اخلاقی نفاقه که به حمد الله و المنه جامعه ما متأثر از این پدیده است. شکرش نه از بابی که واقعا شکر داری می کنیم، از باب تأثره. ما وقتی راجع به نفاق صحبت میکنیم تصور عمومی این است که اون سازمان ویژه رو ما داریم راجع با اونا رو ولشون کنیم، یا اگر داریم راجع به نفاق صحبت میکنیم راجع به کودتاگران سقیفه داریم صحبت میکنیم، میگه خب اونا بودن ما که نیستیم، الحمدلله ما اونا نیستیم. اما این آیه رو چیکارش میکنیم؟ و من الناس من یعبد الله علی حرفن، و از بین مردم کسانی هستن که خدا رو بر اساس حرف میپرستن. این اصابت و خیرا، اگه بهش خوبی برسه زندگی خوش باشه اطمئنن، اینا به خدا پامندن. چه که برگشتی نداشته باشن، کاسبیشو خوب باشه، عروس خوب داشته باشن، داماد خوب داشته باشن، نوه داشته باشن، وقتی همه چی خوب باشه، ویلا داشته باشن، همه چی خوب باشه، اینا پا خدا هم بستن. اما همچی که خدا یه خود گرزد این منبه بر میگردن. ندیدی از یادم ها 40 سال تو جلسه سید و شهدا بوده بچی میشه؟ بله؟ میره بیرون. چرا؟ چون و من الناس من یعبد الله علی حرف. این تا وقتی که تو ضرب المثل فارسی هم شما میگید دیگه، میگی تا پول داری چی آقا؟ رفیقتم به خدا میگه تا همه چی خوبه من پاد وای میستم. اما اگه یوهای بیماری دادی نه دیگه نشد دیگه، شوخی با هم نداریم. من که از یادم رو دیدم، حالا عذرات ندیدید خب چون شما امامزاده هستید دیگه، هر کی میاد پیش دو آدم ها خوبی هست. ما گاهی آدم هایی مثلا فرض کنید اینجوری هم میاد سر 30 سال آشپز امام حسین بوده، بعد دیگه نمیره، میان هیچ پیش من و صفحه کرده ما یه حوبه کشیم طرف درست میشه. آ چی شده حالا مثلا با امام حسین؟ آ ورشکست شده. خواست نشی با امام حسین باید یک کار میگن دی؟ امام حسین باید مراقبش تو ورشکست نشی. اما فرق ما با اصحاب کربلا همینه، اونا به سید الشهدا گفتن آقا تو نماز بخون ما دورت وای میسیم تیر به ما بخوره، ما به امام حسین میگیم آقا شما جلو وایسا که تیر به ما نخوره، اگه خورد پات وای میسیم. اگه خورد پات وای میسیم میشه یعنی چی اصلا قرارمون این ناز یه حرف هارمون ندیم بکیسی. این پدیده نفاق جامعه رو گرفته، شدیدم هست، شدیدم هست. دو تا روایت از ساحت مقدس امیرالمومنین در باب نفاق. النفاق و یفسد الایمان، ایمان رو تباه میکنه. النفاق و اخ و شرک، برادر شرکه. نفاق در گروه دینداران است، کسانی است که قلبا نه ولی ظاهرا اهل دینن. شرک چیه؟ اصلا به دین کاری نداره. اون از اول چنگان پرسته. او وقت می‌فرماید نفاق پیوند با شرک داره. پس باید علائم نفاق رو بشناسید برادران، که نکنه من منافقم، خودم نمیفهمم. از ساحت مقدس امیرالمومنین، از ساحت مقدس حضرت زین العابدین، از ساحت مقدس حضرت صادق علیه السلام، سه روایت هر کدوم بیش از 14 نشانه برای نفاق بیان کردن. نه نفاق کودتاگران سقیفه، نفاق من یعبد من الناس من و من الناس من یعبد الله علی حرف، برای ماها نکنه ما باشیم. اینو پیگیری کن. در منابع دینی ما بدتری سرنوشت مال منافقینه، بدتر از این نداریم. سوره مبارکه نساء آیه 38، بشر المنافقین، به منافقی خبر بده، به ان لهم عذابا علیما، اینا دوچار عذاب دردناک هستن. آقا عذاب خودش چیز بدیه، چه برسد به این که موصوف بشود به عذاب دردناک. یه موقع شما بگی فلانی مریضه، خب بگی شالا خود شفا بده، اما یه موقع است بگی مریضی بد داره. عذاب علیم همون مریضیه چی آقا؟ بد، که گاهی دکترها میگن دیگه دست اون کار نمیاد. این از نظر آخرت شو. عذاب منافقین در زمره گروه هایی هستن که خدا هم در دنیا عذابش بکنه هم در آخرت، در حالی که اصلا معاد هست که در آخرت عذاب بشن و پاداش داده بشه، چه بهش چه جهنمش. اما منافقین در دنیا هم عذاب بشن. سوره مبارکه توبه آیه 74، یا عذبهم الله عذابا علیما فی دنیا، ول در دنیا و آخرت ما عذابتون میکنیم. جایگاهشون در جهنم پایین ترین جایگاهه. سوره مبارکه نساء آیه 145، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، در پایین ترین جایگاه. هرچی به محل و منبع حرارت نزدیک در بشی میزان حرارت چرا بیشتر. این در عالم فیزیکه، متافیزیکش هم اگر همین باشه یعنی خیلی پدرشون در میاد در اون پایین. هیچ کمکی وجود نداره براشون. سوره مبارکه توبه آیه 74، و ما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر، نه رفیق دارن که باهاش حرف بزنن، ولا نصیر، نه و شفاعت کننده ای دارن. بدتر از همه این که خدا این گروه رو به خودشون واگذار میکنه. سوره مبارکه توبه آیه 167، آیه 67، نسوا الله، اینا خدا رو رها کردن، فنسیهم، خدا اونها رو رها میکنه، فنسیهم، خدا هم اونها رو رها میکنه. ان المنافقین هم الفاسقون، منافقین اهل فسقن، خروج از مسیر اعتدال دارن. یکی از دلایلی که بگه آقا نمازو بخون چیه؟ بگه آقا بیا، بیا من ببینمت، روزی 5 وعده بیا من ببینمت، که منو فراموش، اگه منو فراموش کنی فراموشت میکنم. خدا چجوری فراموش میکنه؟ یعنی یادش نمیاد یه همچیزی که در مورد خدا نیست. فراموش کردن خدا یعنی اینکه طرف رو به خودش واگذار میکنه. در بین همه انبیا سخت‌ترین عقاب مال جناب یوسف بود، یونس بود، که در دل ماهی در اعماق آب اگر خدا نجاتش نمیداد نه خودش میتونست بیاد بیرون، نه کسی میتونست کجا دنبالش بگرده. همه حرفای جناب یونس این بود که خدا به طرف العین به خودش واگذارش کرد، به طرف العین. اما رسما به منافقین میگه من شما رو رها میکنم چون شما من کاری نداشتین. نماز پنجگانه ویژگیش همینه عزیزم، میگه من ببینمت که اونجا با هم رفیق باشیم. خب این نفاق بدترین رزیده است از سرنوشت که عرض کردم. حالا راه حلش چیه؟ در سوره مبارکه احزاب 41 بیان مبارک حضرت حق این است که آقا دستور میده یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، دائما یاد خدا باشید. یک آیه. آیه دوم سوره مبارکه احزاب 35 ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، زنان و مردانی که ویژگی‌ها دارن. میرسه به این که ول و ذاکرین الله کثیرن، مردانی که همواره به یاد خدا هستن، و ذاکرات و زنانی که همواره به یاد خدا هستن. اعد الله لهم مغفرتا و اجرا عظیما، خدا هم اجر عظیم به اینا میده و هم چی آقا؟ بله، براشو بهشت رو مهیا کرد. یه واقع از شما بهشت رو با عملت درست میکنی که همینه. شما الان دارید بهشت رو درست میکنی، بذرت رو بیکاری، از دنیا مزرعت آخره. وقتی رفتی اونجا بهت میدن، میگن تو در صبح روز چهارشنبه مثلا هشتم آذر، برو هشتم آذره مثلا فرض کنید در حسینیه کجا بودی؟ دو ساعت نشستی، یه ساعت نشستی، به همین میزان تبدیل شده مثلا فرض کنید به چهار تا درخت بهشتی. یه موقع اینه، اما یه موقع از خدا برات درست میکنه. فادخلی جنتی، وارد بهشت من بشید. بهشتی رو که خدا درست کرده باشد با بهشتی که عمل من رو تو درست بکنه زمین تاسو فرق کنه. کسانی که دائما به ذکر خدا هستن بهشتش رو خدا براشون فراهم میکنه. خب بعد وجود نازنین رسول اکرم بفرماید به این که هر کسی دائم و ذکر باشد، من اکثر ذکر الله عز و جل احبه الله، هر کسی که دائم و ذکر خدا باشه خدا رو دوست داره، محبوب خداست. دو و من ذکر الله کثیرن کتبت لهو براعتان، کسی که دائم و ذکر باشه خدا بهش دو براعت میده، دو تا منشور آزادی میده. یک براءت من النار، آزادی از جهنم، و دو براءت من النفاق. ذکر الله کثیرا انسان رو از نفاق چی آقا؟ نجات میده. ذکر کثیر چیه؟ همه حرف همینه. من بشینم تو مجلس تسبیح چینی دستم بگیرم اینه، یا این فرمایشه. پس اگر کسی بخواهد رزیده اخلاقی نفاق را حل بکنه باید چی باشد؟ دائم الذکر باشد. قال امام باقر علیه السلام تسبیح فاطمه زهرا من ذکر الله الکثیر، ذکر کثیر خدا تسبیح فاطمه بله یعنی با ذکر فاطمه زهرا از آتش جهنم چه میشویم؟ نجات پیدا میکنیم. با ذکر تسبیح فاطمه زهرا سلام الله علیها رذیله اخلاقی نفاق چه میشود؟ این یک جلوه از عبادات حضرت زهراست، یک جلوشه، تسبیحش که ببین چه قوقایی میکنن. یه روایت دیگه هم توی زمینه بخونم و عرضم تمام تا فردا بگم، اگر عبری باشد یک، اگر خدا اراده کرده باشد دو. بگم دو تا خصوصیت دیگر این تسبیح که اولا تو را حضرت عباس وقتی بخوای بگی این که بازی در آوردن سوت زدن بیشتر تا ذکر گفتن، با تو معنی این ذکر رو بگید، بابا این ذکر من و شما را از جهنم نجات میده، این ذکر من و شما رو از بریه نفاق نجات میده. من نمیخوام بگم مثل عبدالباسط قرائتش بکنی، ولی که اینم دیگه خیلی واقعا دیگه حکایتیه. زرارت ابن عین میگه به این که تسبیح فاطمه من ذکر من الذکر الکثیر الذی قال الله عز وجل اذکر الله ذکرن کثیرا، مصداق ذکر کثیره که خدا فرمود همواره بیاد من باشید. این روزی امروزمون. از همین عرض به حضورتون که الزام ندارد که حتما بعد از نماز باشد، اگر بعد از نماز باشه اون ویژگی هاست، والا اگر تو ماشین نشستی داری این ذکر رو میگی، اینجور نیست که خدا بگه وقت نماز نشده نگو این ذکر رو، نه خیر، آقا ثمره دارد، ثمره دارد، قطعا ثمره دارد. یکی از چیزهایی که این ذکر دارد و جزء ثمرات رواییه، یکی سی رفته و خدمت حضرت صادق و آقا من گوشم سنگینه، حضرت فرمود ملتزم به تسبیحات از زهرا باش، یعنی جنبه درمانی هم داره. عرضم تمام. توسل اول جلسه به ساحت مقدس از زینب سلام الله علیها بود. با هم تبعیت بکنیم. خداوند علی اعلا به انسان یه چیزی داده به نام حافظه. این حافظه در انسان بیداده. ممکن است یک مسائلی در سنوات خیلی دور اتفاق افتاده باشه و الان مثلا 20 سال گذشته با چند ثانیه مواجه شدن با مسئله تمام 20 سال گذشته چه یادت میاد. 20 سال پیش با رفیقتون مثلا هر دو جوان بودین، مثلا در فلان شهر هر دو سرباز بودین، بعد مثلا اومدی تو جلسه انصار، بعد ای فلانی نیستی تو، چند ثانیه که میبینتش تطبیق میکنه، بعد شروع میکنه به بیان خاطرات و یعنی 20 سال پیش یاده تو مثلا با هم تو فلان شهر همکار بودیم، هر دو مأمور مثلا اداره کجا بودیم، بعد هم دیگر رو ندیدیم، اما 20 سال ها 20 سال شوخی نیست. حال شما حساب بکنید یه مخدره 54 سال زیر سایه برادرش زندگی کرده، شرط ازدواجش هم این است که هر جا برادرم رفت من هم باید باشم، داماد هم قبول کرده. 54 سال زیر سایه برادر، اما از عصر عاشورا چند ساعت هم دیگر ندیدن، چند ساعت. وقتی غروب عاشوران شد آمد قبضی قتلگاه مواجه شد با اون وضعیت یه سؤال کرد انت اخی من اشتباه نیومدم تو برادر منی داره همینجور با خودش صحبت میکنه یهو وجود نازنین حضرت رسول اکرم رو میبیند در گودی قتلگاه بر میگرده به رسول خدا صلی علیک ملیک و سما درود خدا بر تو ای رسول گرامی هازا حسینون مرملون به دما آقا این همونی بود که رو دوش شما قرارش میدادن اما الان به خون آغشته از مقطع الاعضا آقا شما هی روزه غروب و عاشورا رو میخونید که انگشت رو بخواس با انگشت نه مقطع الاعضا یعنی تمام بدن رو قطعه قطعه کردن و بعد گو آقا و بناتو که اسارا دختران تو به اسارت درن میرن این جمله سخت‌تر از چرا دختران تو به اسارت درن میرن یعنی به بزم شراب میرن دختران تو به اسارت میرن یعنی صدقه نان و خرما میدن